الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
این برنامه بیانگر من ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم. و اگر چنان که ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استخدام اهانت شود، از عزیزان اهل سنت توضیح میطلبم.
هدف اصل این برنامه رسیدن به قلدههای تکامل دینی و تمامیت نعمتهای الهی قرآن این نکنه در سوره شماره اللوح حکمت و از من فعلی کمال دین و تمامیت
اسمم دکتر امیرعلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از فراغ میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور از سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی بزرینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. جناب آقای دکتر حسینی بزرینی که به حق اسوه و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تلخیص کنیم که آیا
آقای حسینی مردمی از سر سرستان احواز هستن؟
آقای حسینی امام جمعه اصدق شهر احواز. بله ارکی هستم، صدای شما رو میشنم، صدایتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و برخورد ما رو شنمنده این دستار رو خودمکوی خودش کردیم. که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت احواز ایران بودم مشکلات زیاد دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی خیلی هم که من رو شرمنده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. سلام و درود و تحیت بی پایان داستان مقدس دو امام بزرگوار، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار و جد بزرگوار امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین. سلام و ادب و احترام داریم به پیشگاه همه بزرگوار امام زمان حضرت حکیم خاتون و همچنین مادر بزرگوار امام زمان حضرت نرجس خاتون. این چهار بزرگوار که در چند روز گذشته متاسفانه بارگاه مقدس و ملکوتی اونها مورد حد حرمت قرار گرفت از طرف گروهی خشونت طلب و وحشی، گروهی که اولیات انسانیت رو و مسائل ابتدایی بشری رو حتی آگاهی ندارند. و با تمام نفاق و نفرت به نام دین، به نام اسلام، به دنبال اهداف شیطانی خودشون هستن، اونهایی که نه تنها در جامعه بزرگ مسلمانان جایی ندارند، بلکه در مجموعه انسانها قابل توجه نیستند و آنقدر حقیر و ناچیزند که تنها در این چند روزه دنیا به زندگانی پست حیوانی خودشون مشغول هستند و گذشتگان خود و نیاکان دشخیم و خوناشام خود رو یادآور میشن. این حرکت سبوعانه وظیفه ما را دوچندان کرد و زنگ خطری نه تنها برای پیروان اهل بیت بلکه برای همه مسلمانان، و نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه مذاهب، کیش‌ها و عقاید و مکتب‌ها به نوازش درآمد. و اگر جامعه انسانی امروز بیدار نشود، فردا بسیار بسیار دور خواهد بود و دیر خواهد بود. حتی یک ساعت درنگ و تأمل زیان قابل توجهی خواهد داشت. باید به سوی راهکارهای اساسی باشیم برای حل این معضله و این بیماری واگیردار و فراگیر که رشد سرطانی دارد و روی سخن من به همه مجامع انسانی، بشری، اسلامی است که اگر مانعی در رشد بیماری بدخیم ایجاد نکنند، تمام جامعه انسانی به فساد و خشونت کشیده خواهد شد. این رو امروز ما عرض میکنیم تا شاید اونهایی که باید بیدار بشوند بیدار. جندگان عزیز و ارجمند، مانند هر هفته پنجشنبه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم همراه استاد و دانشمند محترم جناب دکتر قدرینی که سلسله مباحث اعتقادی رو به ویژه نقد و بررسی عقاید فرقه وهابیت رو داریم. تا لحظات دیگه در انتظار هستیم تا جناب قدرینی به جمع ما بپیوندن و گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم. موضوع بحث امروزمون در باره بررسی این عقیده افراطی هست، هدم قبور بزرگان دین. این مسئله رو امروز ریشه یابی خواهیم کرد و خواهیم پرداخت که گروه های خشونت طلب، مطالبی که در این برنامه مطرح خواهد شد، گروه های خشونت طلب رو تا اونجایی که فرصت باشه شناسایی خواهیم کرد و بیشتر میخواییم برگردیم که این حرکت های خشونت آمیز ریشه در کجای تاریخ داشته، از چه زمانی شروع شده و از چه زمانی اوج گرفته و تا به امروز چه کسانی حامی و پشتیبان این طرز تفکر هستن. سلام علیکم جناب آقای قزوینی، اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بله، بسیار ممنون، متشکر از اینکه تشریف آوردید و ما هم خوشحال هستیم که می توانیم در این شرایط بسیار حساس، در حالی که چنین فاجعه اسفناکی رخ داده، مسائلی رو در خدمت شما بررسی کنیم و انشاءالله بتونیم کمکی باشیم برای محققان، دلسوزان و کسانی که نگران آینده جامعه انسانی و همچنین جامعه سر. با توجه به حوادث اخیر و این فاجعه اسفناک، حمله به بارگاه مطهر عسکریین و تخریب و انفجار این مکان مقدس توسط وهابی ها و تکفیری ها، بحث امشبمون رو اختصاص دادیم به این جهت. سوال اول من این هست که فتوای ابن تیمیه، یعنی در واقع ما این مسائل رو اگر برگردیم به حدود 700 سال قبل که ابن تیمیه بوده، یعنی یه مقدار ریشه یابی کنیم، گرچه اگر خشونت هایی رو که در اسلام اتفاق افتاده، یعنی به طور کلی، حالا شاید بتونیم در یک برنامه مستقلی در آینده به این مطلب بپردازیم، ریشه یابی کنیم خشونت در اسلام چه موقع و پایه‌گذار خشونت و حرکت‌های خشونت‌آمیز پایه‌ریزی شد و چه کسی بنیانگذار خشونت در اسلام بود و چه کسانی و چه گروه‌هایی. و این خودش یک بحث مستقلی رو می‌طلبه، ولی ما یک کمی جلوتر می‌آییم به زمان ابن تیمیه، که باز دار ابن تیمیه هم ریشه در برخی از افکار تند صدر اسلام داره. فتوای ابن تیمیه در تخریب حرم پیامبران، صالحان و امامان چی هست؟ و اگر مختصری هم بفرمایید که در زمان خود ابن تیمیه چه واکنشی از طرف علمای اهل سنت شد برای این فتوا، ممنون میشیم و انشاءالله بتونیم به یک پاسخ روشن برای بیندگان عزیز و ارجمند برسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، سیما علی مولانا و بجت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. قبل از شروع سخن، این فاجعه دلخراش و تخریب حرم مطهر امامین، همامین، حاجی و عسکری علیهم السلام، علیهم السلام، به دست گروه تکفیری و وهابیت، که قلب هر شنونده را به درد آورد، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لاضطراب مقدم ابتدا، و همه مسلمانان و آزادگان و آزاد اندیشان تسلیت عرض می کنم. و این جنایت را که یک برگ دیگری از پرونده سیاه وهابیت و تکفیری محکوم می کنیم. در رابطه با قضیه فتوای ابن تیمیه در این زمینه، باید عرض کنم که ایشون در کتاب منهاج السنه عرض کردیم که به تعبیر مرحوم علامه امینی، باید گفت که منهاج البدعه به جای منهاج السنه، در اونجا ایشون مفصل این مسئله را مطرح می کنه و می نویسد: قد مشاهد المبنیت علی قبور الانبیاء و الصالحین من العامة و من اهل البیت کلها من البدع المحدثة المحرمة فی دین الاسلام. تمام حرم هایی که بنا شده بر روی قبور انبیاء و قبور صالحان، چه از اهل سنت چه از اهل بیت، تمام اینها از بدعت‌های حادث شده است و در دین اسلام حرام است. منهاج السنه جلد دوم صفحه 437. در جای دیگر ایشون یک تعبیر خیلی تندتر و دور از ادب و ادبیات داره که میگه ان الشیعه رو وقتی میاره بررسی میکنه، میگه و کذالک الرافض غلو فی الرتل بل فی الائمه، اتخذوهم اربابا من دون الله، شیعه ها درباره انبیا و ائمه غلو کردند و آنان را پروردگاری اتخاذ کردند، پروردگاری خدا را ترک کردند. بعد می نویسد فتجدهم یعطلون المساجد التي امر الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فلا یصلون فیها جمعة ولا جماعة. شیعیان مساجد را تعطیل می کنند، نه نمازی می خوانند، نه جماعتی و نه جمعه‌ای، و اینها به جای رفتن به مساجد میرن حرم ائمه، بلکه مراسم حجشون به جای مکه به طرف حرم ائمه است. بعد در آخر میگه و هازا من جنس دین النصارى و المشرکین الذين يفضلون عبادة الاوثان على عبادة الرحمن. این کاری که شیعیان می کنند در حقیقت از نوع دین نصارا و مشرکین هست که عبادت بت‌ها را بر عبادت خدا مقدم می دارند. من هاج السنه جلد اول صفحه 474. من در رابطه با این سوالی که در زیل فرمایشتون بود که واقعا اهل سنت چه کار کردن در این زمینه، برخوردشون چه بود، من توجه بینندگان عزیز را به فقط یک جمله از آقای زهبی که معاصر ابن تیمیه بود، چون ابن تیمیه در سال 728 مرده، آقای زهبی در سال 774. اینها خیلی روشن و واضح هست که عرضم 748، ایشون در یک نامه‌ای که در کتاب الاعلان به توبیخ صفحه 77 تکملت و سیف و سبیل صفحه 218 آورده، نامه ای می نویسد به ابن تیمیه، میگه یا خیبه من اتبعک فانه معرض للزندقه و الانحلال. ای بیچاره، ای بدبخت، آنان که از تو متابعت می کنند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودی قرار دارند، نه این است که گنده پیروان تو عقب مانده، گوشتگیر، سبک عقل، عوام، دروغگو، پودن، بیگانه، برومایه، مکار، خوش، ظاهر الصلاح و فاقد فهم هستند. تعبیر کن از فهل مغزم و اتباع الا قعید مربوط و خفیف العقل او آمی و عذاب و برید و فهل او غریب و واجم و قدی المکر او ناشف و صالح و عظیم الفهر. بعد میگه فعلم تو صدقنی فقط بشون. آقای ابن تیمیه اگر سخن مرا قبول نداری پیروانت را امتحان کن، اونها را با مقیاس عدالت بسنج، تا اونجایی که میگوید وقت آن نرسیدی که از جهل نادانی دست برداری و توبه کنی، بدان که مرگت نزدیک شده، به خدا قسم گمان نمی کنم که تو بیاد مرگ باشی، بلکه کسانی را که بیاد مرگ هستن تحذیر می کنی. تو با من زهبی که دوست تو هستم این چنین برخورد می کنی، پس با دشمنانت چه خواهی کرد؟ به خدا سوگند در میان دشمنان تو افراد صالح و شایسته و عاقل و دانشور فراوان هستند، چنانچه در بین دوستان تو افراد آلوده، دروغو، نادان و بیار زیاد به کشت می خورد. من گمانم اگر همین تعبیر آقای زهبی در رابطه با ابن تیمیه ملاک قضاوت ما باشد، اونهایی که به تبعیت از ابن تیمیه امروز به هر جنایتی دست می زنند و به هر کاری آن هم به نام اسلام مرتکب می شوند، گمانم برای هر عاقلی این عبارت ذهبی روشنگر باشه، یا عبارتی که جناب صبحی در طبقات شافعیه جلد دهم صفحه 253، جناب حسنی دمشقی در کتاب دفع و شبه علی رسول صفحه 125، و عبارت آقای ابن حجر مکی، ابن حجر هیثمی متوفای 974، که میگه ابن تیمیه عبدون خزله الله و ازله و اعماه و اتمه و ازله و بذالک سرعه الائمه الذین بینوا فساد احواله. ابن حجر میگه خدا ابن تیمیه را خار، گمراه، کور، مکر کرده. پیشوایان اهل سنت و معاصرین وی از شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها بر فساد افکار و اقوال او تصریح کرده اند. بعد ایشون میگه اعتراض وی حتی عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب را نیز در بر گرفته. آقایان میتونن در کتاب الفتاوى الحدیثه صفحه 86 را ببینن، و ده ها مطالب دیگر که فقط کافیست ما عبارت جناب چوکانی که مورد قبول همه فرق اسلامی، حتی خود وهابی ها چوکانی را به عنوان یک فرد فقیه و کارشناس اسلامی قبول دارند، که ایشون در البدر الطالع جلد دوم صفحه 260 از قول آقای محمد ابن محمد بخاری حنفی متوفای 841 میگه من اطلق البول على ابن تیمیه على انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافر. هر کس ابن تیمیه شیخ الاسلام بگوید، این گفتن او را کافر میکنه، یعنی گفتن شیخ الاسلام به ابن تیمیه موجب کفر او میشود. حالا انشاءالله در این زمینه ما اگر بنا شد صحبت کنیم علمای معاصر ابن تیمیه و بعد از ابن تیمیه، یا بزرگان اهل سنت که اونهایی که الان در ایران هستند، در عراق هستند و در کویت قطر علیه ابن تیمیه کتاب نوشتند، یا در داخل خود عربستان سعودی مانند جناب حسن بن فرحان مالکی یا سید محمد بن علوی مالکی و دیگر شخصیت هایی که سابقه وهابی دارند علیه ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب مطلب نوشتند، یا اگر بخواییم وارد اینجا بشویم مثنوی 70 من کاغذ شود.
بله، ممنون و متشکر. جناب عزیزی، این وهابیون، گرچه من خاطرم هست در برخی از برنامه های گذشته، البته گذشته دور، شاید مربوط به 5-6 ماه پیش میشه، که درباره قبور ائمه و اولیاء خدا و صالحان صحبت کردیم، به این مطلب پرداختیم، شاید به شکل مختصر بوده، ولی الان به جهت یادآوری اینطور که خاطرم هست ما به این مطلب پرداختیم و جوابش رو هم مبسوط دادیم، ولی از اونجایی که این مطلب بسیار حساس و دقیق هست و الان نیز موضوع و بحث روز هست، وهابیون برای این عمل کرده خودشون از کتاب و سنت آیا دلیلی اقامه کردن؟ و مختصر اگر بفرمایید، اونا در سیره مسلمین که من فکر نمی کنم برای کار خودشون مؤیدی پیدا بکنن، برای اینکه شیوه و سبک و سیره مسلمان ها از همون صدر اسلام با سفارش پیامبر که به زیارت قبور می رفتن و مطالبی که در این زمینه هست، و بعد از اون که سیره مسلمانان خیلی روشن و واضح هست در تمام کشورهای سنی نشین بدون استثناء، اونجا مراقبی هست، حرمی هست، بارگاهی از اولیا هست که و حتی بارگاه‌هایی هست که منسوب به ائمه بزرگوار هست، مانند مزار شریف که گنبد و بارگاه مفصلی هست منصوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خب در سیره مسلمین که اونها نمیتونن برای کار خودشون معیدی پیدا کنن، ولی از نظر کتاب و سنت آیا اونها دلیلی اقامه میکنن و آیا تمسک به آیه یا روایتی دارن؟ در این زمینه توضیحات شما رو میشنم.
البته بینندگان عزیزی که به صورت مستمر برنامه ما را میبینن میدانن ما در سال گذشته 1885 1885 به مناسبت سالگرد تخریب حرم ائمه بقیع یه بحث مفصلی در این زمینه داشتیم و در تاریخ 18/12/85 به مناسبت صدور فتوای شوم بن جبرین مبنی بر وجوب تخریب حرم امامان باز مطالب مفصلی داشتیم. البته نوار صوتی این بحث ها در همین سایت ما که عزیزان الان در بیننده هاشون میبینن اینن هست، میتونن این رو ازش استفاده کنن. 1885 و 1285. اما در رابطه با این ادله که بر این مرام و نظریه و مراد خودشون بخوام استفاده کنند، اگر کسی آرا و نظریه وهابیت رو در این زمینه مراجعه کنه که کتاب ابن تیمیه که بعد از او ابن قیم جوزیه که از شاگردان ابن تیمیه بود و ناشر افکار ابن تیمیه بود در کتاب زاد المعاد صفحه 661 این حرف ابن تیمیه را اونجا مطرح می کنه، یا در فتاوای لجنه افتای عربستان سعودی یک مورد ندارد که اینها به یک آیه از آیات قرآن استناد کنند، بلکه به عکس. من در کتاب فتاوا لجنه دائمه که مال هیئت افتای عربستان هست در 20 جلد، در بسیاری از دوستان میگفت تا 20 جلد داشت بوده ولی من از جلد 20 به بعد رو ندارم، در جلد 6 صفحه 270 از لجنه افتای عربستان سعودی سؤال شده که اونهایی که برای امامان و بزرگان و انبیا حرم می سازند، گنبد بارگاه می سازند، اینها استناد می کنند به آیه شریفه الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، سوره کهف آیه 21. و فاعل خیلی خوب قشنگ سوال رو طرح می کنه، بگه این آیه نشان می دهد بر این که از دیدگاه قرآن حرمسازی و بنای بر قبور صالحان یک امر مشروع و محبوب خدای عالم هست، چون بعد از این قضیه خدای عالم اگر چنانکه این شرک بود و بت‌پرستی بود و بدعت بود باید یک اشاره ای می کرد. ولی متاسفانه لجنه افتای عربستان سعودی که در رأسش آقای بن باز نایب رئیسش عبدالرزاق عزیزی و اعضای لجنه که امضا کردن عبدالله بن قعود عبدالله بن غدیان هست، آمدن وقتی به الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن مسجدا رسیدن یک آیه خیلی واضح و روشن بر مشروعیت حرمسازی برای انبیا و ائمه هست، میگه بعد اسم کسی را آمده همچه حرفی زده، ان الذین قالوا ذلك هم اصحاب الکلمت و النفوس ولكن هل هم محمودون املا فیه نظر. حالا اینهایی که میگفتن ما بر روی قبور اصحاب کهف باید مسجدی بسازیم و خدا را عبادت کنیم، معلوم نیست که اینها آدمهای خوبی بودند یا آدمهای بدی بودند. این واقعا جای تأسف از بالاترین مقام علمی یک مذهب و یک مکتب یا یک فرقه که وقتی میاد پاسخ استفاده بده اینطور موعظانه و متعصبانه فتوا صادر میکنه، فقط گویا در زیر آسمان کبود ابن کثیر دمشقی در این زمینه اظهار نظر کرده. آنچه را که آقای طبری که به تعبیر ابن تیمیه کتاب تفسیرش خالی از موضوعات و جعلیات هست، در تفسیر از جلد 15 صفحه 281 ابن جوزی در زاد المسیر، جلد 5 صفحه 86 فخر رازی در تفسیر کبیرش، جلد 21 صفحه 105 ابو حیان اندلسی در کتاب بحر المحیط، جلد 6 صفحه 109 سیوطی در در المنصور، جلد 4 صفحه 217 تمام اینها گفتن که مراد از کسانی که گفتن الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن مسجدن، مسلمان ها و موحد ها بودن که می گفتن ما بر روی قبر اصحاب کهف باید مسجدی بنا کنیم که در این مسجد خدا را عبادت کنیم. جالب این هست که زمخشری در کتاب الکشاف جلد دوم صفحه 477 وقتی به اینجا میرسه میگه این آقایانی که گفتن لنتخذن مسجدن، یعنی لنتخذن مسجدن یصلی فیه المسلمون و یتبرکون به مکانهم، تا این که موحدین در اونجا نماز بخوانند و بر قبور اصحاب کهف تبرک بجویند. ولی متاسفانه میبینیم لجنه افتای سعودی این همه نظر مفسرین و بزرگان را کنار میزنه و میاد به نظر ابن کثیر سلفی متعصب که واقعا انسان وقتی صفحه آثارش رو میخوانه اثر تعصب کور کاملا در کتاب ایشون مشهودی به او استناد میکنه. پس اینها از آیات قرآن نه تنها این دلیلی ندارن بلکه دلیل قرآنی در خلاف نظر اینها. اینها عمدتاً به حدیث ابوالحیاض استناد میکنن که ما در این دو جلسه که تاریخش که من اشاره کردم مخصوصاً 18-12-85 مفصل درباره این حدیث ابوالحیاض صحبت کردیم. گفتیم یکی از راویان که آقای وکیع است که ازش تعبیر می کنن این آقا مدلس بوده، تدلیس می کرده، که و همچنین از افراد دیگر سفیان ابن عیینه است که ذهبی میگه کان یدلس و ان الضعفا، حبیب ابن ابی ثابت است، ابن حبان میگه کان مدلسا، اینها خلاصه یا خود ابوالوائل هست، اون هم ضعیف هست از دیدگاه اهل سنت، که آقایان میگن تدلیس در روایت از گناهان نابخت بودنی هست، بلکه میگن تدلیس در روایت بدتر از زنا هست. از قول صحبه نقل میکنن که میگم از تدلیس و الحدیث اشد من از زنا، یا ایشون میگه ولعن ازنی احب الی من ان ادلس، اگر من زنا کنم برام گواراتر هست تا برم تدلیس در روایت کنم. تا اونجایی که میگه خرب الله بیوت المدلسین، خدا ویران کند دودمان مدلسین را، ما هم اندی الا کذابون، مدلسین جز دروغ پردازان در نزد من چیز دیگری نیستند. آقایان میتونن به کتاب الکفایه فی علم الروایه صفحه 395 از آقای خطیب بغدادی مراجعه کنن. و همچنین اگر شما به دلالت حدیثم که بخواید برسید، کاملا روشن و واضحه که دلالت حدیث بر آنچه را که امروز وهابیت به او استدلال میکنن نیست. اگر سند هم صحیح باشه صرف نظر کنیم و بگیم چون این حدیث در صحیح مسلم آمده، جلد سوم صفحه 61 حدیث 2280 از نظر دلالت کاملا مخدوشه، هیچ دلیلی بر ویران کردن حرم ائمه نیست، بلکه مراد از این عبارتی که از فلا قبرن مشرفن الا سلیته، مراد از این سلیته تصحیح قبور هست در مقابل تسلیم قبور. تسلیم یعنی قبر را به صورت لوزی شکل در آوردن، مثل کوهان شطور که در روایات شیعه و سنی نهی شده. تسلیم یعنی چهار گوش و به صورت مسطح و یک نواح در آوردن قبر هست که خود آقای قسطلانی که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست در کتاب ارشاد الساری شرح صحیح البخاری در جلد دوم صفحه 468 ایشون میگه حدیث ابوالحیاض مراد این نیست که قبرها را ویران کنیم، حرمها را ویران کنیم و با زمین یکسان کنیم، بلکه مراد این هست قبرها را مسطح کنیم در برابر کسانی که در عصر ظهور اسلام قبور را مسنن می کردن و به صورت لوزی شکل در می آوردن. و همچنین روایات دیگری هم که شما اینا را مفصل در گذشته بحث کردیم، به اختصار من عرض می کنم. حدیث لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، به این استناد می کنم که پیغمبر فرمود 3 روز 4 روز قبل از رحلتشون، یعنی همون وقتی که خواست وصیت بنویسد نبی مکرم را متهم به هذیان کردند، ولی میگن یعنی همون پنجشنبه معهود و واقعا فاجعه انگیز، پیغمبر فرمود که لعن الله اليهود و النصارى، خدا یهود و نصارا را لعنت کند که قبور انبیاء خودشون رو مساجد کردند. این رو ما عرض کردیم، مثلا تاریخ یهود کاملا این قضیه رو تکذیب میکنه. قرآن آیات متعددی دارد که اینها انبیا را میکشتن، سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیا به غیر حق، آل عمران آیه 181-183، سوره نساء آیه 155، و همچنین قضیه این که بنی اسرائیل مسجد غیر از بیت المقدس نداشتند، و همچنین جواب نقدی بر این که مسلمان ها از صدر اسلام در اطراف بیت الله الحرام که طواف می کنند، قبر حضرت اسماعیل و هاجر و بیش از 70 پیغمبر در کنار بیت الله الحرام و حجر اسماعیل دفن هست، و بیش از 400 پیغمبر گذب هم 300 پیغمبر در همون مسجد الحرام دفن هست که آقایان میتونن سیره حلبی جلد اول صفحه 350، مختصر کتاب البلدان فقیه همدانی صفحه 17، و ده ها مسائل دیگر که همونجا قبر حضرت اسماعیل هست، قبر حضرت هاجر هست، قبر 300 پیغمبر هست، مردم دارن اونجا نماز میخوانن و از زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام و پیشوایان اهل سنت کسی اشکالی نکرده. ما از اون بالاتر خلیفه دوم وقتی بیت المقدس رو فتح کرد، قبر حضرت ابراهیم خلیل را که پناهی بر او بود ویران نکرد. آقایان میتونن کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیه جلد دوم صفحه 149 رو ببینن، یا آیه شریفه 125 سوره بقره و تخذو من مقام ابراهیم مسلن، که خود ابن تیمیه میگه ابراهیم و قدم ابراهیم الخلیل الذی لا شک فیه و نحن معهادا و قد امرنا ان نتخذه مسلا. و ده ها اشکال دیگری که این حدیث لعن الله اليهود و النصارى دارد که ما این رو مفصل در جلسات گذشته گفته بودیم، من دیگه به اختصار
بله
این میگذارم.
بله متشکر و ممنون. جناب آقای دکتر قزوینی، سیره و روش مسلمانان در رابطه با بنای قبور، گرچه باز این مطلب مطلبیه که در گذشته بهش پرداختیم، ولی به خاطر مناسبت با بحثمون اشاره به این مطلب هم داشته باشید. من یه سوال بسیار مهمی دارم که بعد از این سوال میخوایم به اون بپردازیم. فکر میکنم قابل توجه باشه بینندگان عزیز و ارجمند دقت بیشتری داشته باشن نسبت به اون سوالی که میخوام مطرح بکنم، چون انشاءالله میخواییم این خشونت‌های نفرت باری که کلن هر انسانی و هر شنوندهی و هر بینندهی متنفر و منزجر هست از این حرکت‌های ددمنشانه ریشه یابی بشه، یه مقدار توسعه در بحث داده بشه تا ببینیم انشاءالله به چه نتیجه اساسی میتونیم برسیم. شما برای ما یه مقدار درباره روش و سیره مسلمین از صدر اسلام به این طرف، مسلمین در عصر حاضر در زمانهای مختلف، گرچه خود این یک موضوع که چندین جلسه درباره با اون باید صحبت بشه، تجزیه تحلیل تاریخی بشه، سبک و نمونه هایی عرضه بشه در مناطق مختلف، در شهرهای مختلف، در اقوام مختلف مسلمانان که آداب و رسومشون این بوده که به زیارت قبور برن، به حرم بزرگان، به حرم ائمه و پیشوایان دین و صالحان و پیامبران مراجعه بکنن، عبادت بکنن، خدای سبحان رو در این اماکن مقدسه. درباره سیره و روش مسلمین برای ما جناب قزوینی فرمایشاتون رو بفرمایید تا برسیم به سوال بعدی، و بعد از اون انشاءالله قول میدیم خیلی زودتر تلفن‌ها رو پاسخ بدیم و بپردازیم به گفتگو با بینندگان عزیز و ارجمند.
در رابطه با سیره مسلمین از صدر اسلام به این طرف، این خود خلاصه مطلبی است که اگر بخواهیم حق مطلب ادا بشه احتیاج به چندین جلسه بحث بررسی داره، ولی من خیلی خوش برده در 4-5 دقیقه انشاءالله این رو تلخیص میکنم و عزیزان اگر دنبال این بحث باشن، ما شب یک شنبه به حول قوه الهی بحثی که این شب عرض میکنیم از نوار زیاده شده روی سایتمون انشاءالله قرار خواهیم داد و به تفصیل اونجا خواهیم گذاشت، هم متن عربی و هم متن فارسی رو عزیزان میتونن از سایت بگیرن. ما اولین مسئلهی که در صدر اسلام با اون برخورد می کنیم قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب شما ببینید آبای تمهودی در وفاء الوفا جلد دوم صفحه 534 که میگه این عایشه بنت حائطا بینها و بین القبور و کانت تسکنها و تصلی فیها قبل الحائط و بعده. خود عایشه ام المؤمنین که قبر نبی مکرم در حجره او بود و در کنار همون قبر نماز میخواند، که قبل از آن که دیواری برای قبر پیغمبر گذاشته شود یا گذاشته نشود، بعد میگه لم یکن علا بیت النبی حائطون و کان اول من البنا علیه جدارن عمر بن الخطاب. اول کسی که آمد بر روی قبر نبی مکرم دیواری بنا نهاد، یعنی سنگ بنای حرم و بارگاه را بر قبر نبی مکرم استوار کرد، خلیفه دوم عمر بن الخطاب. بعد از او عبدالله زبیر آمد نسبت به قبر پیغمبر بنای دیگری نهاد، تا خلاصه قضایای زمان عمر بن عبدالعزیز تا اینکه امروز ما میبینیم به این صورت حرم پاک و مطهر در آمده و بر روی اون قبر مطهر گنبد خضرایی است که بیننده ای را از هر مذهب به شعب در می آورد و کشم هر انسانی به اون گنبد سبز می افتد عشق و علاقه و شعب خود را نسبت به نبی مکرم اظهار می کند. و همچنین ما میبینیم خود سمهودی باز داره وقتی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت بر روی قبر او توسط نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که داره فلم ما صبح بیاد خرج رسول الله و عمل به قبرها و حفر فی موضع المسجد الذی یقال له الیوم قبر فاطمه. اصلا قبر از فاطمه بنت اسد به دستور پیغمبر در جایی انجام گرفت که اونجا مسجد بود. یا حضرت صدیقه طاهره که میرفت در کنار قبر حضرت حمزه که مسجد بود که متاسفانه در سال 1344 وهابی ها قبرستان صدی را ویران کردن، مسجدی که قبر حمزه سید و شهدا در او بود احد ویران کردن. حاکم نیشابوری میگه کانت تزور قبر عمها حمزه کل جمعه و تصلی و تبکی عنده. حضرت صدیقه طاهره هر جمعه میرفت کنار قبر حضرت حمزه که مسجدی بود نماز میخواند و گریه میکرد. مستدرک جلد اول صفحه 377 و رباطش رو هم میگه سباتن. این از این قضیه در رابطه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. البته قبر خلیفه اول و خلیفه دوم الان در کنار قبر پیغمبر هست، ذریع کنار همین قبرها را هم پوشیده و گنبد بالای این قبرها هم هست. قبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرن دوم هجری هارون الرشید اول کسی که حرم برای آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بنا کرد. خطیب بغدادی که متولد 392 متوفای 463 هست که میگه آقا امام کاظم وقتی از دنیا رفت در قبرستان بغداد او را دفن کردن علیه مشهد عظیم فیه القنابیل، بارگاهی برای قبر حضرت کاظم سلام الله علیه بنا کردن و قندیل ها و فرش ها بر او نهادن و فیاض الایام جلد پنجم صفحه 310. و حتی جالب این است که خطیب بغدادی از علمای قرن چهارم و پنجم هجری است که میگه بعضی از علمای بزرگ اهل سنت مانند علی بن حلال میگه ما همنی امرون فقطت تو قبر موسفن جعفر فتوسلت به الا تحلالله تعالی لیما قهد. آقای علی بن خلال متوفای 363 هجری هست، یعنی از علمای قرن سوم و چهارم هجری هست، میگه من هر وقت گرفتار می شدم می رفتم کنار قبر موسی بن جعفر و در حرم امام هفتم اونجا متوسل می شدم، خدای عالم به این توسل مشکلات منو حل می کرد. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133. یا شما ببینید قبر سلمان فارسی رضوان الله علیه متوفای 36. باز خطیب بغدادی، جالب اینه خطیب بغدادی از علمای قرن سوم و چهارم هجری، چهارم و پنجم هجریه، میگه در ایوان کسرا قبر سلمان فارسی هست و گنبد و بارگاهی دارد و خادمی دارد از زائرین پذیرایی میکنه. یا طلحه‌ای که سال 36 از دنیا رفته ابن بطوطه میگه در رحله جلد اول صفحه 187 قبر طلحه در بصره دارای گنبده. همچنین قبر زبیر بنا به نقل ابن جوزی در منتظم جلد 14 صفحه 387 گنبد بارگاه داره. ابو ایوب انصاری که قبرش در ترکیه است متوفای 52 هجری است، بنده خودم در هنگام رفتن به طرف سوریه که با وسیله خودمون می رفتیم کنار قبر ابو ایوب انصاری رفتیم و اونجا زیارت کردیم و نماز خواندیم. دارای گنبد بارگاه خیلی مفصلی هست که این رو جالب دیدی که در زمان خطیب بغدادی یعنی در قرن چهارم هجری این بنا نهاده شده بود. عبور ائمه اربعه اهل سنت. قبر ابو حنیفه الان در بغداد دارای گنبد بارگاهه و ظاهرا این گنبد بارگاه مال الان نیست، مال زمان ابن جوزی در چهارم پنجم که در المنتظم جلد 16 صفحه 100 صراحت داره. حتی جالب این است که جناب شافعی رهبر شافعی ها متوفای 204 هجری ایشون میگه من هر وقت گرفتار میشدم میرفتم کنار قبر ابو حنیفه متوسل میشدم و حاجت میطلبیدم. با تاریخ بغداد جلد اول صفحه 135 قبر آقای مالک ابن انس تا قبل از ویرانی وهابیت قبرستان بقی را در بقی دارای گنبد کوچکی بوده. رحله ابن جبیر صفحه 173 و همچنین قبر شافعی کاملا در مصر الان هم دارای تجلیلات و گنبد بارگاهه. قبر آقای احمد ابن حنبل در بغداد الان مورد توجه و زیارت آقایان حنبلی ها هست. علی حال اگر ما بخواهیم این قضایا را مفصل بحث بررسی کنیم میبینیم که ائمه شیعه که پیشوایان اهل سنت به قبر نبی مکرم و غیره در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون مورد توجه بوده و بهترین نمونه قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مورد توجه همه مسلمان ها هست، غیر از اعداد معدود و کدازی از وهابیت تمام مسلمان ها با مذاهب مختلف معتقد به زیارت قبر نبی مکرم و تکریم و تعظیم حرم بارگاه آن نبی مکرم هستند.
بله بسیار ممنون و متشکر. نمونه های بسیار روشن، زحمت فراوان نیاز داره تا جمله جمله این نمونه ها برای جدن کسانی که منصف هستن هر کدوم از اینها دلیل قاطعی است و هر جمله از اینها زحمات فراوانی رو میطلبه تا از لابلای کتاب ها تهیه بشه. و من جدا از طرف همه شما بینندگان عزیز و ارجمند یک تشکر بسیار زیادی رو دارم، سپاس بی‌پایان از جناب آقای دکتر قزوینی که این تلاش شبانه روزی رو دارن تا حقایق ناگفته تاریخ روشن بشود، تا اینکه از مکتب پاک حنیف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین دفاع بشه و شبهات، اشکالات و حملات ناجوان مردانی که به این مکتب انسانساز می شود دفاع بشه. بسیار ممنون و متشکرم. جناب قزوینی، سوال دیگه رو که اینجا سوال بسیار مهمی هم هست، البته همه سوالات مهم هست، ولی خب با توجه به این اوضاع احوالی که پیش آمده یه مقدار پرداختن ریشه ای تر و اساسی تر به این مطلب فکر میکنم الان جا داره که بهش بپردازیم و درباره‌اش صحبت بکنیم. آیا جنایت وهابیون منحصر به تشیع داره؟ یعنی فقط اونها هدفشون بارگاه و حرم مطهر ائمه و پیشوایان دینی است که منصوب به شیعیان هستند، یعنی فقط اونها حرم اهل بیت رو مورد هدف قرار میدن، و یا شامل سایر مذاهب هم میشه، سایر مذاهب اسلامی؟ و حتی من این مقدار مطلب رو گسترده تر مطرحش میکنم، آیا اگر اینها قدرت پیدا کنند این افکارشون رو تعمیم نمیدن حتی به سایر مذاهب، وقتی مبنای فکری اونها این هست که هر کس قبر بزرگ قوم و ملت و دین خودش رو بارگاه براش میسازه. این کار شرک هست و هر کس مراجعه کنه اونجا کافر هست و هر کافری رو هم باید کشت و هر بنایی رو هم باید ویران کرد. اگر این طور باشه در همه ملیت ها، در مسیحیت این طور هست، در یهود هست، در حتی مذاهب و مکاتب غیر آسمانی، یعنی در واقع میخوایم بگیم این یک عقیده مشترک انسانی است که بزرگان دین خودشون رو، بزرگان اون مرام و مسلک و آیین خودشون رو احترام میکنن و برای با قبور اونها حرم و بارگاه درست میکنن. آیا سابقه جنایات وهابیون انحصار داشته که بر علیه فقط شیعیان چنین حرکت‌هایی رو انجام دادند یا نه سایر فرق اسلامی رو هم گرفته؟
در این رابطه البته این رشته سر دراز دارد. اگر ما بخواهیم جنایات وهابیت رو در عرب و غرب جهان، در آسیا، آمریکا، اروپا، آسیای میانه، آسیای دور بررسی بکنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود. وهابیت غیر از تابعین خودشون برای احدی حد حیات قائل نیستند. من یک نکته ای را اول عرض کنم به عزیزان اهل سنت، دیدی که آن دست از طلبه ها و علمای اهل سنت در داخل کشور ایران که فریب وهابیت را میخورند و تصور میکنند که علی آباد هم شهره و تصور میکنند که اگر رفتن زیر پرچم وهابیت به یک دنیای ایدئالی رسیدند، به اسلام راستین رسیدند و برای رسیدن به قله های کمال قدم هایی رو کنستن بردارند. این خیال باطل هست. این رو بدانند اگر وهابیت مسلط شود بر جهان اسلام، برای این مسلمانی غیر از وهابی اینها حق حیات قائل نیستند. از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم کتاب از ضرر سنیه مال آقای زینی دهلان هست، مفتی مکه مکرمه هست و یک مرد آزاده هست. در جلد اول صفحه 46 میگه وقتی محمد ابن عبدالوهاب تردید مرامش را در عربستان سعودی آغاز کرد، هر کس که میخواد از شر محمد ابن عبدالوهاب خلاص بشود، تعبیر اینه کان محمد بن عبدالوهاب اذا اتبعه احد و کان قد حج حجة الاسلام یقول له حج ثانیه. میگفت اگر کسی تابع محمد بن عبدالوهاب بود، قبلا به حج مشرف شده بود، میگفت حج تو باطل بوده، چون حج تو در زمان شرک صورت گرفته و مورد قبول نیست. و اگر کسی میخواست به دین محمد بن عبدالوهاب وارد بشود، هر شهادت باید میگفت، اول شهادتت باید داری میکرد، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم. دوم میگفت تشهد علی نفسک انک کنت کافرا، باید گواهی بدهی قبل از اینکه وهابی بشوی تو کافر بودی. شهادت سوم و علی والدیک انهما ماتا کافرین، باید شهادت بدهید که پدر و مادر من در حال کفر از دنیا رفتن و حق طلب مغفرت برای پدر و مادرت نداری. شهادت چهارم، باید گواهی بدهید تمام علمای اسلام در حال کفر از دنیا رفتن. میگه فاین شهد قبله خود، اگر این چهار تا شهادت رو میداد، محمد بن عبدالوهاب او را به عنوان مسلمان قبول میکرد و الا قتله، وگرنه گردن او را میزد. سرد و وهابیت اگر محاد به جهان اسلام مسلط شود، عزیزان اهل سنت، برادر سنی و خواهر سنی، بدان اینها نه به شیعه رحم میکنند و نه به سنی رحم میکنند. برای اینها شیعه و حنفی و مالکی و شافعی و حتی حنبلی همه را به یک کین نگاه می کنن و همه را مشرک و کافر می دانن. اگر ایشون متعرض شما نمی شوند، صلاحشون رو بر این دیدن که نمی توانن در چند جبهه مبارزه کنن، هم در جبهه تشیع هم در جبهه تصنع. این عبارتی که عرض کردم از کتاب از درر سمیه را دوباره مراجعه کنید، جلد اول صفحه 46، کتاب الفجر الصادق مال جمع صدق البهاوی از علمای بزرگ اهل سنت عراق هست، صفحه 17 این مطلب را آورده. بعد از ما میبینیم وحابیت که امروز جنایت های تفکر وحابی توسط گروه الباعده اجرا می شود در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در عراق و غیره، هر روز جنایت می آفرینند. من فقط یک اشاره مختصر و به صورت فهرستوار جنایاتی که اینها در این دو سه دهه اخیر انجام داده اند یا در این چند سال اخیر، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی، یک فهرستی از اینها را عرض می کنند و تفصیل این رو انشاءالله ما رو سایتمون می گذاریم، عزیزان خواستن استفاده کنند. مثلا شما ببینید در افغانستان به عنوان نمونه، چه در بخش بی‌انیسین چه در بخش سنی‌نشین، هر روز داره طالبان و القاعده جنایت می آفرینه و خاک کشور افغانستان به خون بیگناهان رنگین و آغشته می شه. و من یک دو تا نمونه از این قضایا را که در قتل عام فضیع مردم هزاره داشتن توسط امیر عبدالرحمن خان که در قرن دهه 90 قرن 19 بود، با فتوای جهادی مولوی ها حمله کردن، 62% مردم هزاره را قتل عام کردن و هزاران نفر را به غلامی و کنیزی و بردگی گرفتن. در مزار شریف هزاران نفر را قتل عام کردن. در قسمت شرق افغانستان اهل سنت را هر روز ما داریم میبینیم و در این دو سه دهه فرند قتل عام میکنند. در خود ایران شما اهل سنت آگاهی بیش از ما داریم. در قضایای فاجعه تاجوبی که در 25 اسفند 84 انجام گرفت، 32 نفر افراد بیگناه و مظلوم را در دل شب اینها تیرباران کردن، سر بریدن و فیلم وحشتناکی گرفتن و برای ایجاد رعب وحشت در میان مردم منتشر کردن. جالب اینه، این رو همه بدانن، وقتی یکی از کسانی که گروگان گرفته بودن جناب آقای رضا لکزایی که آزاد شد، در یک مصاحبه گفت اینها معتقد بودند که شیعیان کافر مشرک و نجسند و می گفتند شیعه شینش اشاره به شیطان هست، یایش اشاره به یهودی هاست و اینش عیسوی ها و هایش هندوها. یعنی شیعه مذهبی در حقیقت گرفته شده از شیطان و یهودی ها و مسیحی ها و هندوها. و برای ما و آبیت واجب هست الواعده با این مذهبی که از شیطان و یهود و نصارا و هندوها گرفته شده مبارزه کنیم. یا در انفجار خونین ده ها عزیزی که جان بکرد برای پاسداری از این مملکت، تأمین امنیت این مملکت تلاش می کردن، اینها را به خاک خون کشیدن. و ده ها قضایای دیگر حتی از علمای اهل سنت را که آزادانه داشتن از نظام دفاع می کردن قتل عام کردن. در عراق که خود دیگه در طول این 4 سال پروند 3 سال اخیر نزدیک 665,000 نفر سلطان به خاک خون کشیده شده. به تعبیر رئیس جمهور سنی عراق 85% از کشته شدگان این 665,000 نفر از شیعیان عراق بوده. یا در 19 اوگست 2003 که رهبر شیعیان عراق آیت الله حکیم را با 80 نفر کشته کردند، به طوری که حتی قطعات بدن متلاشی شده این عزیزان پیدا نشد. و همچنین در همان روز در هتل الگنان 22 نفر را به خاک خون کشیدند. در فوریه 2004 105 نفر در مقر حزب کردستان عراق از اهل سنت بودند به خاک خون کشیدند. در شهریور 84 روز عاشورا پل و جسر بغداد را منفجر کردند. بیش از 1,000 نفر انسان عزادار را قتل عام کردند. در 28 فوریه 2005 انفجاری که انجام دادند در یک لحظه 118 نفر رو به خاک خون کشیدند. و همچنین در قضیه انفجار حرم امام عادی و امام عسکری 15 ماه قبل 22 فوریه 2006 جنایت آفریدند. و همچنین در پریروز 23/3/86 مناره های حرم مطهر امام عادی و امام عسکری را به صورت دلخراش منفجر کردند. به طوری که من همین امشب اول شب داشتم بعضی از سایت‌های خبری را می‌دیدم، دیدم صدها بلکه هزاران نفر از اهل سنت و حتی در خود سازمان ملل متحد این قضیه را محکوم کردند، مسیحی ها محکوم کردند. حتی بعضی از افرادی که اصلا با شیعه دل خوشی ندارن این جنایت انفجار حرم مطهر امام عادی و امام عسکری را محکوم کردند. و همچنین 15 آوریل 2007 دهل 5 نفر از عزیزان را بین الحرمین در کربلای معلا به خاک خون کشیدند. 18 آوریل 2007 40 نفر را در عملیات انفجاری منطقه صدر بغداد به خاک خون کشیدند. خب اینها مال ایران، افغانستان و عراق. بریم ترکیه. در ترکیه در نوامبر 2003 در اثر انفجار انتحاری خودرو 10 نفر را به قتل رساندند که آمار کشته شدگان 63 نفر بود. در لبنان از سال 2005 تا 2007 10 تا عملیات تفجیری توسط القاعده صورت گرفته و هزاران انسان بیگناه را به خاک خون کشیدند. و در همین یک هفته اخیر قطعا عزیزان بیننده از اخبار کاملا مطلع هستند، گروه فتح الاسلام به رهبری ابو حسین شاکر العبسی که با 400 نیروی آموزش دیده القاعده داره با سنگر گرفتن برخی از چیزهای آقایان فلسطینی ها اردوگاه های فلسطینی دارن جنایت می کنن. یعنی جنایت اینها در لبنان مخصوصا در قابل تحمل هست. در عربستان از سال 2003 تا 2007 12 عملیات تروریستی همین گروه القاعده علیه دولت آل سعود انجام دادند که در 12 می 2003 با انفجار سه خودرو نزدیک 220 نفر را کشته و زخمی کردند. در کویت 5 عملیات تروریستی توسط القاعده صورت گرفته و بیش از 25 نفر کشتند. در یمن چندین عملیات تروریستی انجام دادند که حساس‌ترین آن 12 اکتبر هزار بود که اینها صدها انسان را به خاک خون کشیدند و الان هم دارن در یمن با کمک القاعده و با نیروهای دیگر وهابی شیعیان را به خاک خون میکشند. متاسفانه اخبار قتل عام شیعیان یمن امروز به خارج نمیرسه و من تقاضا میکنم عزیزانی که از جنایت وهابیت همین امروز ها در قسمت شمال یمن میگذرد، اگر اخباری دارند در سایت‌های خبری قرار بدهند و مردم را از این جنایات باخبر کنند. در اردن در آوریل 2004 چندین عملیات انتحاری توسط کامیون مواد شیمیایی انجام دادند. 9 نوامبر 2005 عمل انتحاری هتل عمان نزدیک 161 کشته و زخمی به جا گذاشت. در تونس 11 آوریل 2002 بیش از 21 کشته به جا گذاشت. در الجزائر 6 عملیات تروریستی القاعده ثبت شده که در 11 آوریل 2007 سه خودروی انتحاری مرکز حکومت و مرکز پلیس در سرد الجزیره را هدف قرار داد، نزدیک 250 نفر را کشته و زخمی کرد. در مغرب 16 می 2003 14 تا انتحار و انفجار توسط القاعده انجام گرفت. در کنیا نوامبر 2003 هتل مومباسا بیش از 18 تا کشته به جا گذاشت و همچنین در سال 1998 بیش از 300 کشته، انفجار و انتحار القاعده در کنیا. در مصر 7 عملیات تروریستی القاعده انجام داده که مهمترین آن اکتبر 2004 در هتل تابا بود که 34 تا کشته به جا گذاشت. در جولای 2005 88 کشته در تسلیمگاه شرم الشیخ توسط جنایت وهابیت ثبت شده. در آوریل 2006 یک انفجار در یکی از تفریحگاه‌های مصر انجام شد، بیش از 18 کشته به جا گذاشت. در هند 3 مورد عملیات انتحاری از القاعده ثبت شده که یکی از اونها در 11 جولای 2006 بوده که بیش از 209 نفر کشته و زخمی شدند. در اندونزی در اکتبر 2002 سه انفجار در کلوب شبانه در جزیره بالی بیش از 202 نفر کشته شدند. در روسیه که کشور در حقیقت کمونیستی 25 عملیات تروریستی از القاعده ثبت شده. من دیگه آدرس دقیق این تاریخ ها رو عرض نمی کنم، مثل 10 نوامبر 2001، 23 اکتبر 2002 و 12 می 2003 و همچنین صدها و هزاران کشته و زخمی در روسیه توسط همین القاعده گروه نظامی وهابیت تکفیری انجام شده. در اسپانیا 5 عملیات تروریستی از القاعده صورت گرفته، یکی از اونها 11 مارس 2004 هست که بیش از 200 نفر کشته شد و 1200 نفر زخمی شد. اینها در حقیقت یک نمونه های مختصری بود من اشاره کردن. حالا انشاءالله عزیزان خواستن در این زمینه مفصل ببینن، من عزیزان را توصیه می کنم که در بعضی از سایت های خبری که در این زمینه مفصل توضیح دادن که ها را اینجا ببینن. من فقط برای این که عزیزان یه مقداری دقت بیشتری کرده باشن، من یکی از این سایت هایی که همین دیروز پریروز داشتیم نگاه می کردیم، عزیزان بتونن مثل timeline.com نگاه کنن، اونجا جنایاتی که وهابیت داره در گوشه کنار جهان انجام میدهد اونجا دیگه مفصل این مسائل رو مطرح کرده
بله.
و احتیاجی به این در اونور رفتن هم نیست.
بله.
پادشاه مغرب، جمهوری مالی و غیره، اینها یه سری مسائلی است که واقعا انسان قلبش با دیدن اینها به درد میاد. یا آقایان بتونن روزنامه النهار المغربیه، روزنامه صوت الناس، روزنامه صحرا المغربیه تاریخ 16 می 2006 رو ببینن، مجله تنظیم القاعده من داخل 18 مارس تا 7 مارس 2005 دلدار ابو جندل ناصر البحری رو ببینن، روزنامه شرق از شرق الاوسط 29 آوریل 2006 رو ببینن، روزنامه الاحداث المغربیه 28 فوریه 2007 رو مطالعه کنن. قطعاً از این جنایاتی که وهابیت در سراسر جهان داره انجام میده و یا در حال انجام دادن هست، اینها را انشاءالله مطلع بشن. و این قضایا را همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، سؤال اساسی و مهمیه که دنیا بدانه که وهابیت تکفیری و القاعده فقط سر جنگ و نزاع با شیعه نداره، با همه مسلمان ها و انسان ها و همه اونهایی که تفکر وهابی ندارن، اینها را محضور دم میدانه و اینها حتی حق حیات و زندگی قائل نیستن.
بله، بسیار ممنون، متشکر، خدا قوت. تشکر فراوان که این توضیحات مبسوط رو فرمودید. بینندگان عزیز ارجمند، آماده هستیم تا فرمایشات شما رو بشنویم. لطف کنید بسیار مختصر سوال خود و مطلب خود، پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید و مانند همیشه این توصیه بنده رو توجه بفرمایید که وقتی که صدای بنده رو میشنوید ارتباط برقرار شد، حتما از گیرنده ها و تلویزیون خودتون فاصله بگیرید و یا صدای تلویزیون رو کامل دید. حدود 7 ثانیه تا 10 ثانیه تأخیر هست و شما منتظر شنیدن صدای خودتون یا صدای بنده از تلویزیون نباشید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما. هر قدر شما مختصرتر سوال خودتون رو مطرح کنید، ما فرصت بیشتر پیدا میکنیم تا عزیزان دیگر رو روی خط بیاریم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم،
خسته نباشید. حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشید.
شبکه سلامه؟
بله، بفرمایید، فرمایشتون رو میشنویم. بله، بفرمایید.
من حاجی آقا هدایتی کار داشتم.
من هدایتی هستم، صدای شما داره پخش میشه و صدای شما رو داریم میشنویم. بفرمایید.
حاجی آقا، من از زاهدان زنگ میزنم.
بله.
هست اهل تسنن. بعد من از فرمایش های شما خیلی استفاده بردم، همچنین شما تسلیت عرض میکنم. این عملیات تروریستی که انجام شده بود، الان من میخوام که اگه خدا سعادت رو من نصیب کنه شیعه بشم، نمیدونم چیکار بکنم. میشه من یاری بکنید؟
بله، شما لطف کنید، من شما روی هولد میذارم، روی انتظار میذارم، تلفن خودتون رو بگذارید، بعد از برنامه با شما صحبت بکنیم، بعد در خدمت شما هست.
باشه، چشم.
بله، شما قطع نکنید، گوشی خدمتون باشه، دوستانمون پشت خط با شما صحبت میکنه.
باشه.
لطف کنید خط 7 رو با این دوستمون صحبت کنید، بعد انشاءالله در هفته های آینده مفصلتر هم در خدمتتون خواهیم بود. خط 7 اتاق فرمان، صحبت کنید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبه، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
تمام، من در مظلومیت آقا امیرالمومنین خواستم یک شعری بگم اگر اجازه بدید.
اگر مختصر بفرمایید ممنون میشیم. بفرمایید.
چشم. ای که میپرسی بگو مظلوم کیست،
از علی مظلومتر در این عالم نیست. از چه مظلوم است این شاه نجف؟ او که ایمان از قوی‌تر بود از اصحاب کم، همراه و همرزم بود و همچنان یار نبی، می کند با قدرت ایمان درب خیبری. گویم از پاسخ چرا خدا مظلوم بود؟ او که از حق مسلم همچنان محروم بود. در غدیر خم پیامبر کرد او را انتخاب، جانشینش باشد و این از رسم انتصاب. جانشین باشد او این از رسم انتصاب. او وکی باشد، پیامبر را خلافت رهنمون. حکم الله این بود والله، نه این است نه آن. بعد رهلت در خلافت هیده و نیرنگ بود، بر امت و چگانی قاسبان را ننگ بود. آنکه حقش بود شد خانه نشین، وانگه این ناحق را خواندن امیر المؤمنین. ناکسین و مارعین ساد از این واضحه، حرف پیغمبر عیان شد بر علی فاطمه. سالها کردن خلافت بر امور مسلمین، سنت خاتم به دور افکنده شد به پس بدین. یک نمونه هست کافی از زبان ناطقه، همچنان مخفی ماند از دید قبر فاطمه. گو چرا مخفی شبانه در مدینه دفن شد؟ گو چرا مخفی شبانه در مدینه دفن شد؟ گو چرا روز بر حسین فاطمه چون شب شد؟ خود چه میدانی ای تشخیم؟ نگویی پاسخم. سالها در این ستم من همچنان تن میخورم. چون ابا طالب بیاید قبر آن گردد عیان، وانگهی پرسد که برگویی چرا چون است چون. مادرم مادرم برگو چبودی چیست بر بازوی تو؟ مادرم برگو چرا بشکست است تو؟ گوید آنجا فاطمه دخت نبی از ظلم کین، از علی گوید مظلومانه شد خانه نشین. ظلمها بر خود و هم بر مرتضا را میدهد مکتوبوار. در اجرای عدالت دست مهدی میرود بر ذوالفقار. تا ستانت باد حق مادرش از قوم کین، انتقام از دشمنان گیرد شود محبوب دین.
بسیار ممنون.
مکن تعجیل ای حرمت شکن، میشود آن روز مکن تعجیل ای حرمت شکن. میبرد فرزند صدیق سرت را از بدن، ای رضای عاشقانه مست شعر خویش باش. بس ظهورش آرزو کن همچنان مطلوب
باشد. بسیار ممنون، خدا نگهدارتون، عجبتون بازد بر. سلام علیکم، بفهم.
سلام علیکم جناب هدایتی، شبتون بخیر. تفضلی هستم.
شب شما هم بخیر، خیلی ممنون، بفرمایید.
خواهش میکنم، خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم. من هم به سهم خودم این فاجعه بزرگ رو در درجه اول خدمت حضرت ولی عصر و بعد خدمت همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. من به مناسبت همین بحث مربوط به زیارت قبور دو تا نشته میخواستم خدمتون عرض بکنم که به سرعت میگم. یک نشته این است که در ارتباط با اون حدیث ابوالحیاج که در صحیح مسلم آمده است، جالب اینجاست که قبل از این حدیث یه حدیث دیگری وجود داره در همین بابه که کاملا برخلاف دیدگاه وهابی ها در مسئله تخریب قبوره. و من خیلی تعجب میکنم که حدیث اول این باب رو بهش نمیکنن، اما حدیث دوم باب رو بهش استناد میکنن. اون حدیث اول اینه که ذکر میکنن فردی به نام فضالت ابن عبید با یک عده‌ای در سرزمین روم بودن. یک نفر از همراهان او از دنیا رفت. بعد از اینکه او رو دفن می‌کردند، فضالت ابن عبید دستور داد قبر او رو تصویه کنند. می‌گوید فتوس یا صاحب لنا، این در به سر همین صحیح مسلم هست. فعمل فضالت ابن عبید به قبر ایست و صوفی است و مقال سمید رسول الله یه امرو به تصویت ها. از خود اصلا همین حدیثی که توی همین باب قبل از حدیث ابوالحیاج هست معلوم می شود که اصلا مراد از تصویه قبور تخریب نیست، به قادر اینکه تخریب قبور در جایی است که شما قبری داشته باشید قبلا ساخته شده باشد، بعد حالا حضرت دستور داده باشه یا دیگران آمده باشن بخون این قبر رو تصویه بکنن. اما اینجا گفته شده از همون لحظه فردی از یارانه او از دنیا که رفت او رو دفن کردن و دستور داد قبر رو تصویه بکنن.
این نشون میدهد که منظور تخریب قبر نیست، چون اصلا قبری قبلا وجود نداشته که بخواهن او رو تخریب بکنن و صاف بکنن با خاک یکسان بکنن. تازه این فرد به تازگی از دنیا رفته، بنابراین معلوم میشود که اصلا بحث تصویر قبور به هیچ وجه ارتباطی و بحث تخریب قبور نداره. و همونطور که از بقیه قرائن معلوم میشود این است که وقتی که قبر ساخته شد روی او رو صاف بکنن و اجازه ندن که برآمده باشه. این یک نکته. نکته دیگه در مورد حدیث ابوالحیاض، خب جناب آقای دکتر حسینی قزوینی همیشه تحلیل بسیار دقیق و کاملی از این حدیث ارائه میدن و راویان حدیث و بسیار قابل استفاده و ارزشمنده. اما من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که ندیدم تا به حال در این برنامه بهش اشاره شده باشه، و اون اصلا از یک جهت بررسی محتوایی حدیث هست، از این بودی که من عرض میکنم. خب گفته شده از امیرالمومنین به ابوالحیاج دستور داد، متن کامل حدیث هم اینه که امیرالمومنین میفرماید من تو رو به همون مأموریتی میفرستم که پیغمبر اکرم من رو به اون مأموریت فرستاد، که بری همه قبرها رو تصفیه بکنی و بودها رو هم بشکنی و نظایر اینها. یک احادیث دیگری در اهل سنت وجود داره، در مستد احمد ابن حنبل هست، در جاهای دیگه هم هست. یک دستوری هم از پیغمبر اکرم در این خصوص صادر میکنن که پیغمبر اکرم در تشییع جنازه تشریف داشتن، فردی رو میفرستن میگوین برو این مأموریت رو من به تو میدم، برو به مدینه و تمام قبرها رو از بین ببر، همه تصاویر رو از بین ببر، همه بت‌ها رو ویران بکن. او میره نمیتوانه برمیگرده، حضرت امیرالمومنین رو مأمور میکنن، حالا طبق احادیث اهل سنت حضرت میره این کار رو میکنه و برمیگرده. در حدیث ابوالحیاج هم امیرالمومنین میفرماید من تو رو به همون مأموریتی میفرستم که پیغمبر من رو به اون مأموریت فرستاد. حالا سوالی که واقعا اینجا وجود داره و اهل سنت من خواهش میکنم به این نکته توجه بکنن که اصلا از نظر تاریخی امیرالمومنین در چه زمانی و در چه مکانی این دستور رو به ابوالحیاض است. همونطور که این سوال در مورد پیغمبر اکرم میشه کرد، پیغمبر اکرم قبل از اینکه به مدینه هجرت بکنن در اقلیت بودن، به هیچ وجه من الوجود امکان اینو نداشتن که بخوان دستور بدن برید مدینه همه بت‌ها رو ویران بکنید. به علاوه این چه دستوری است که هیچ مورخی در هیچ جای تاریخ اهل سنت همچی چیزی ذکر نشده که پیغمبر اکرم قبل از آمدن به مدینه بعضی‌ها رو فرستاد و رفتن اونجا رو همه بت‌ها رو از بین بردن، یک صدا از هیچ مشرکی هم در نیامد. این همین اشکال در مورد حدیث ابوالحیاض هست در مورد امیرالمومنین. سوال این است امیرالمومنین وقتی این دستور رو به ابوالحیاض میدهد علل قاعده باید در زمان حکومت امیر باشه که حضرت از موضع حکومتی و ولایی فرضی رو مأمور کرده باشن. خب امیرالمومنین بعد از خلفای سگانه به امامت و خلافت رسیدن، مگر میشه پیغمبر اکرم در مدینه حکومت کرده اونجا همه مسلمان شدن، مشرکان از بین رفتن، سه خلیفه دیگر آمدن اونها هم حکومتی رو ادامه دادن رفتن، هنوز که هنوز مدینه یا یک شهر دیگر اسلامی هنوز بت پرست داره، هنوز بت داره نه. امیرالمومنین فرستادن که برود اون بت‌ها رو بشکنه. و بعد این چه واقعی است که امیرالمومنین دستور میدن برو مشرکان همه قبرها رو خراب بکن، همه بت‌ها رو بشکن، همه تصاویر رو از بین ببر. و بعد هیچ جای تاریخی نه در شیعه و نه در اهل سنت یک مورد شما ندارید که اشاره شده باشه به این که یه کسی مثلا از طرف امیرالمومنین کسی دیگری آمد درگیر شد با مشرکین. مگه میشود یه نفر بده بین همه مشرکین همه این کارها رو بکنه، هیچ مشرکی هم صداش در نیاد و اعتراضی نکنه، جنگی درگیری چیزی هم صورت نگیره؟ مثلا مگه میشه امیرالمومنین بعد از همه اون خلفا که خلافت کرده است باز مگه ما هنوز تو سرزمین های اسلامی مگه هنوز مشرک داریم؟ مگه هنوز بت داریم؟ مگه هنوز بت پرست داریم؟
بسیار ممنون جناب آقای دکتر افضلی، نکته بسیار مهمی رو فرمودید. بسیار ممنون و متشکریم از شما که این نکات رو ارزیابی میکنید و تحلیل میکنید. تشکر از تماستون. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. من هدایتی هستم، بفرمایید. صداتون داره پخش میشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی آقای؟
الحمدلله. شکر خدا.
آقای رئیسی من میخواد که به اطلاق با خودتون هم تو مخصونه صحبت کنم، امکان داره؟
بله، شما روی شما در انتظار باشید، پشت خط تلفن خودتون رو بدید، باهاتون تماس میگیرم.
با ما تماس میگیرید؟
بله بله. کجا تشریف دارید شما؟
من اتریش هم میزنیم.
اتریش، بله، باهاتون تماس میگیریم. لطف کنید پشت خط تلفن خودتون رو بدید. خدا نگهدارشون. اتاق فرمان خط 11، خط 11 رو با دوستمون صحبت. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم آقای کدایتی. سلام علیکم.
منم به نوبه خود این جنایت وحدی های کافر تسلیت میگم که به حرمین تسخریان این را تجاوز کردم. من یک نقطه میخواد تمت کنم در رابطه با جنایتی که اینا در افغانستان کردن در زمان طالبان در ولایت بانیان یا وستان بانیان که اکثرا شیعه نشین و نغاو میازارن همین گروه القاعده عربا آمدن در شهر بانیان صحبت کردن که تمام مردم از خانهاشن بین بیرون در یکی از میادین شهر تجمع کنن، زن و مرد کوچیک و بزرگ. اون زمان آمدن اینا بنده خدا اجباراً چون تقریبای قانون خیلی ظالمانهای داشتن وقتی اعلام میکردن که کسی بیاید هیچ که جرات نمیدانستن که به خانهاشن بمانه. همون زمان این عربا آمدن زن و مرد و کوچیک و بزرگ و پیرمرد همه گی جمع شده نزدیک چند هزار نفر. اینا آمدن تیربار و دوشیکا و دیکوی به صلاح گذاشتن از یک پس اینا رکبر کردن نزدیک دو سه هزار نفر اینا به شهادت رسندن و یک دست خانوار در بعض مناطق از شیار اینا گرفتن برای خودشان به عنوان تحفه و هدیه به بعض ولایت ها برید همی وحبی های خود بردن که میگفتن اینا ما بر شما تحفه آوردن. ناموس شیار اینا همچو کارای با اینا کردن. اینا همچو انسان های پست و رز بیاد که این البته آقای غزینی اطلاع نداشتن از ایجریان که اینا ما با اطلاع دوستا و بیننده هم میرسن.
بسیار ممنون و
متشکر.
بسیار ممنون و متشکر. و نفرمایید انسان، بفرمایید حیوان های خوناشان. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار. خدا حفظ کنه شما. خدا
نگهدار.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلامت باشید. بفرمایید.
لطف بفرمایید یه جوابی که دوستان خلاصتر داداشون رو مطرح کنم. من خدمتتون خواستم عرض کنم که چرا به ابوبکر لقب صدیق رو دادم و ثانیا چرا امیرالمومنین علی علیه السلام به خلیفه دوم اهل تسنن مشورت داد، در صورتی که این خلافت اختیارالمومنین قصری بوده. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارش. خدا. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. درست با آقا هدایتی خواستم صحبت
کنم. من هدایتی هستم. بفرمایید. صداتون پخش میشه.
آقا هدایتی هستم. درست من خودم سنی بودم. بعد شیعه به فضل خدا شیعه شدم. بعد من خدمتون به این برادر اهل تسنن میگم واقعا به قول این مسیحیان که میگن تولد دوباره پیدا کردیم و مدرگم تولد دوباره پیدا کردن هستونم خدمتون. و من از این جایی چیه شدم که دیدم واقعا که من اگه سنی باشم یکی از حرفای پیغمبر رو گوش نکردم. اگه آجا با هدایتی من شما رو قبول دارم باید حرف شما رو قبول داشته باشم، درسته؟ اگه حرف شما رو قبول دارم شما رو قبول دارم، پس اگر شما حرف قبول نداشته باشم هر شما رو هم قبول ندارم. عرضم خدمتتون این برادران اهل سنت میگن که ما سنت را رفتار میکنیم. آیا پیغمبر خدا را دیوانه معرفی کردن، حوسباز معرفی کردن، دختر پیغمبر خدا را کشتن، چه اعتقادی میشه به پیغمبر داشت؟ به چه اصولی میگن ما پیغمبر رو قبول داریم؟ به والله هیچ قبول ندارن. فقط اینو میخواستم عرض کنم خدمتون. خدا عمرتون بده و
خداوند پایه و ریشتون رو بلند کنه.
سلامت
خداوند نگهدارتون باشه.
سلامت شما. خدا نگهدار شما. کجا تشریف دارید شما؟ بچه‌ها. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من میخوام با آقای هدایتی
صحبت کنم. من هدایتی هستم بفرمایید.
از آقای هدایتی حضید هستم از حالان صحبت می کنم. اولاً که تصریحات به شما عرض می کنم. بعدم خدمتش از آقای قزوینی عرض پیش می کنم که به اطلاعشم یک اطلاع برسنم. 5 سال قبل در شهر کویته پاکستان این وهابیا در روز جمعه در نماز جمعه اینا آمدن شیعان ایدر کرار رزبار بستن که تعداد 34 نفر در هانجا به شهادت رسیدن و حدود 50 چند نفر دیگر مجروح شدن که تا هنوز اما مجروح و نیم بدن و زخمی و خستن.
بله بله.
که در تعداد اونها چند نفری دیگه بعد از آن کشته شدن و به درجه شهادت رسیدن. 3 سال قبل روز عاشورا در شهر کویته پاکستان بعد همچو حرکت از اینا رخ داد که در روز عاشورا در عزاداری صاحب شهدا اینا شیعان امام حسین را رگبار بستن که حدود 54 نفر آنجا به درجه شهادت نائل گردیدن و حدود 73 نفر در بیمارستان سیمیک اسپتال کویته که یک بیمارستان نظامی شهر کویته می باشد در آنجا بستری شده است.
بله.
که همه مجروح و زخمی بودند که تعداد زیادشان تا هنوز هم از حرکت نیستند. یکی هم از جنایتهای وهابیت اون زمانی که بالای اون نماز جمعه اینا عمله کردند یک شب قبلترش اینا در یکی از مدرسه های وهابیت در شهر کویته که نام خیابان شد به نام بلوچی استه در اونجا از زیر قرآن اینا تیر شده بودن و اینا برای مقام خود خطبه خوانده بود که ما فردا میریم یک عملی انجام میدیم که به شما خوش آمدید بگوییم.
بله.
و شما خوش باشید که همه نصف شهر خبر داشتن که یک حادثه رخ میده ولی اطلاع نداشت کسی که چه کار میشود. و در زمین بعد آن در مریابات کویته که منطقه ازارنشینی و مردم شیعه هستن یکی از مدرسه های آل وهابیت در اونجا بود که مردم ازاره در داخل اون مدرسه رفتن و او اشخاص که رفتن داخل مدرسه داخل شدن و مدرسه را تلاشی کردن.
بله.
از مابین مدرسه یک نامه ای به دست آوردن که روی زود حدود 50 نفر از مفتیان اینها اما اهل تشیع را کافر فتوا داده بودن.
بله بسیار ممنون متشکر از این اطلاعاتی که فرمودید.
من انشاءالله به شما به ذریعه ایمیل تاریخ ها وقت و همه انشاءالله به ایمیل برای شما میفرستم.
حتما بفرستید. بسیار ممنونم.
خیلی ممنون از آقای
بایدیم. خدا نگهدار شما. خدا سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
من آمینه هستم خدمت شما و آجاد یکم پرسونی سلام عرض بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت نباشم. خدمت در مورد همین موضوع امشب یک معمول یکی دو تا آیه را فقط در عرضتون برسونم. یک آیه سوره توبه آیه 84 هست. ولا تسل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. در مورد منافقین هست که برای کسی از آنان یعنی منافقین اگر بمیرد هیچ را نماز نگذار و بر قبر آنان برای طلب مغفرت نیست. آنان به خدا و پیامبر او کفر ورزیده و در حالی که فاسق و بدکاران مردن. در این آیه خدا به پیامبر دستور میدن که برای اینکه شخصیت منافق رو خراب کنید و گوشمال به اعضای گروه منافقین بدید در جنازهشون نماز نخونید و بر قبرشون نیستید. و از اینجا میشه اینو فهمید که مفهومش این است که در مورد غیر منافق و در مورد مؤمن این کار خوب و پسندیده است. که اینو با لفظ احد علا احد منهم و مات ابدا هم مفهومش این است که این برای همه زمان ها و به هر دلیلی هزینه اقتصادی به دفن اون مرده نداره.
بله
این یکی. یک آیه دیگه هم که حتی من سه تا آیه میخواستم بخونم ولی حالا اگه وقت اجازه ندار به یکی
دیگه. فقط شماره آیه رو بفرمایید. من خوب به هر حال شماره آیه رو میتونید بفرمایید مراجعه.
باشه شماره آیه دوم رو فقط عرض میکنم خدمت. آیه دوم که میخوام بخونم سوره حجرات آیه دو هست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. و جالب این است که خود وهابی ها که با قبر و بارگاه و اینا مخالفن روی جلوی قبر پیامبر این آیه رو نوشته رو دیوار دارن و میخوان اونجا بگن که از صدای خودتون کوتاه کنید و بلند سخن نگید. این آیه هم دو مطلب رو میشه ازش فهمید. یکی اینه که بعد از ذلت پیغمبر همیشه خدمتش رسید و از اون درخواست کرد که درباره خودمون از خدا برای ما طلب آموزش کند.
بله.
خب به شکل به صورت تولیه خدا مورد بحث هست و همین که خب زیارت پیامبر اکرم مشروع هست و جایز هست و به معنی این هست که ما پیش پیامبر اکرم حاضر شدیم و پیامبر اکرم صدای ما رو میشنوند. و جالب همینه که با تخریب قبور شعار میدن خودشون این آیه رو در کنار قبر پیامبر رو دیوار نوشتن و همیشه هم شعار میدن که فکرت از دعای کمل یا مراسم توسلی چیزی دارم یا تذکر میدن با همین آیه. آیه دیگه ای که دیگه برای تو نمیخونم و فقط به شمارهش اشاره میکنم همون آیه 64 سوره نسا هست که اختصاصی به زمان حیات پیامبر اکرم نداره و چون قرآن ما برای همه زمان ها هست و این آیه بعد از رحلت پیامبر اکرم هم مقدار دارد و همون شکلی که در زمان حیات ایشون می اومدن ازشون طلب استغفار و رحمت می کردن در بعد از حیات ایشان هم تا هر وقت که مردم این آیه رو به کار ببرن مفهومش این است که از پیامبر طلب استغفار میکنن و این امکان وجود داره. من دیگه عرض ندارم.
بسیار ممنون، متشکرم از توضیحات ارزنده ایشون. خدا نگهدار شما. جناب آقای قزوینی خیلی در انتظار موندید، ببخشید. در بین تماس هایی که تیم خب شماره جناب عبدالی مشکوهن مطلبی رو بیان کردن، عزیزان دیگه هر کدام مطالعه بسیار مفید و ارزنده رو بیان کردن و خصوصا قابل توجه بود جنایات وهابیت در بامیان و همچنین اون عزیزمون در پاکستان که سپاهی که اونجا منصوب هست مستقیما به وهابیت، سپاه صحابه که هر محرم و عاشورا جنایت می‌آفرینند، به حسینی‌ها مساجد تقیا حمله می‌کنند، به عزاداران امام حسین علیه السلام حمله می‌کنند و قتل عام می‌کنند. جنایات گروه افراطی وهابیت در پاکستان هر ساله و همیشه از سال‌های بسیار دور گذشته جریان داشته و این ظاهراً تقرب به خدا ادامه می‌کنند، یعنی هر آشورا اینا جزء برنامه عبادیشون هست که مسلمانان و عزاداران و پیروان اهل بیت رو قتل عام کنند. این هم جزء از مراسم عبادی و نیایش اونهاست به درگاه خدایی که اونها میپرستن. در حال جناب قزوینی درباره یک مطلبی که در برنامه گذشته مطرح شده و شما هم پاسخ فرمودید که درباره لقب صدیق برای آقای ابوبکر و همچنین چرا امیرالمومنین علی علیه السلام با خلیفه دوم صحبت میکرد و مشورت میدادن به ایشون در زمان خلافت خلیفه دوم، درباره این توضیح رو بفرمایید و اگرم خاطرتون هست در کدوم برنامه مفصل من یادم هست این مطالب پرداختیم بفرمایید.
در رابطه با این عزیزمون که فرمودن که نسبت چرا به ابوبکر لقب صدیق دادن، هستم توجه این عزیز و سایر عزیزانی که در این زمینه به ذهنشون آمده که واژه صدیق فقط از القاب آقای ابوبکر هست، سه تا نکته را از کتب اهل سنت اشاره می کنم. فقط من نقل قول می کنم و این را هم بدانم که این آقایانی که با شبکه سلام بنای مخالفت دارند، شبکه سلام را شبکه ضد اسلام غیره معرفی کنند، برای اینکه در شبکه سلام اون حقایق را از کتب اهل سنت نقل می کنیم که این آقایان خودشون همه این مطالب رو بیلوده در اختیار مخاطبینشون قرار می دن و دوست ندارن این حقایق به گوش جوانهاشون برسه. اولا روایات متعدد ما داریم از منابع اهل سنت که کلمه صدیق از ارباب آبا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. آقای سیوطی در کتاب سر المنصور جلد پنجم صفحه 262 از تاریخ بخاری نقل می کند از ابن عباس که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از صدیقون ثلاثه، حزقیل مؤمن آل فرعون و حبیب النجار صاحب آل یاسین و علی بن ابی طالب. صدیقین در جهان سه نفر هستند: حزقیل مؤمن آل فرعون، به نجار که در سوره یاسین بوی دارد بوده و علی بن ابی طالب. این را آقایان میتونن کتاب در المنصور جلد پنج و صفحه 262، جامعه صغیر سیوطی جلد دوم صفحه 115، فیض القدیر جلد چهارم صفحه 313، کنز العمال جلد 11 صفحه 601. پیغمبر اکرم میگه صدیق در جهان سه نفره. اگر چنان که جناب ابوبکر هم جز صدیقین بود، پیغمبر اکرم باید در این روایت اشاره بید. روایت دیگری ما در کتاب ضحاک از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب الآحاد و المثانی، از قول آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی شاهد میشه که پیغمبر اکرم لقب صدیق به ابوبکر داده، بالای منبر میره میفرماید انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر منم، آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر و اسلم تو قبل ان یسلم. قبل از آن که ابوبکر ایمان بیاورد من علی ایمان آوردم، قبل از آن که ابوبکر اسلام بیاورد من اسلام آوردم. این رو آقایان میتونن تحصیب الکمال مزدی جلد 21 صفحه 18، انکاب الاشراف بلازوری جلد اول صفحه 146، البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد هفتم صفحه 370. این یک دست از روایت که پیغمبر می فرماید صدیقا هستن، علی سوم اونها. علی بالای منبر میگه من صدیق اکبرم قبل از آن که ابوبکر ایمان و اسلام بیاورد. روایت دوم آقای ابن ماجه در کتاب سننش که از صحاح سته است، ایشون از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کنه که امیر المؤمنین فرمود انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر، من بنده خدا و برادر پیغمبر و صدیق اکبرم. لا یقولها بعدی الا کذاب، بعد از من کسی حق گفتن انا صدیق بر ندارد مگر این تو کذاب هست. این رو آقای حاکم نیشابوری در چیز نقل می کنه، مستدرک نقل می کنه و میگه هازا اسناد صحیح و رجاله ثبات. مصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 498 نقل می کنه از سنه مال امر ابن ابی عاصم و کتاب صحیح الفیضاه اهل سنت هست، این رو در صفحه 584 نقل می کنه. طبری در تاریخش جلد دو صفحه 56
ابن اصیل در تاریخ جلد یک صفحه 484 تعذیب الکمال مزدی جلد دوم صفحه 514 نقل میکنه. این از روایت. البته نهج البلاغه ابن عبدالحبیب در جلد 13 صفحه 128 میگه علی فرمودن انا صدیق اکبر لا یقول ها خیری الا کذاب. صدیق اکبر منم، غیر از من هر کس بگه من صدیقم او کذابه. این دو دست از روایات. اما در رابطه با روایتی که آقایان آوردن که ابوبکر صدیق و عمر فاروق هست، آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الموضوعات جلد اول صفحه 327 نقل میکنه از ابو دردا که پیغمبر فرمود من در شب معراج اونجا دیدم در زیر عرش الهی در یک پارچه سبزی با نور سفید نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر از صدیق عمر الفاروق. آقای ابن جوزی می‌فرماید هذا حدیث لا یصح، این حدیثی است که نمی‌شود صحیح باشد. و المتهم به عمر ابن اسماعیل، اون کسی که این روایت رو ساخته عمر ابن اسماعیل هست، یحیی ابن معین گفته کذاب، دجال، بدصفت، خبیث. و همچنین در جلد اول صفحه 336 میگه اصلا این روایت جعلی است، برای کسی جایز نیست، حلال نیست همچه روایتی را نقل بکنند. آقای هیثمی این روایت رو در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 58 نکنه، میگه ناقلش علی ابن جمیل ربی هست، ضعیف هست. آقای متقی هندی میگه راوی این محمد ابن عامر کذابه. در کنز العمال جلد 13 صفحه 236 آقای ابن حبان در المجروحین جلد دوم صفحه 116 دو تا روایت در این زمینه نقل میکند، میگه هازا خبران باطلان موضوعان لا شکفی. این دو تا روایتی که میگه ابوبکر صدیق عمر فاروق از باطل جهلی بدون شک. آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 540 میگه روایت در میزان الاعتدال جلد چهارم باز صفحه 143 آقای ابن حجر در لسان المیزان جلد دوم صفحه 295 آقای ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 230 آقای خطیب نیز بغدادی در تاریخ بغداد جلد هفتم صفحه 347 جلد دهم صفحه 263 ابن علی در الکامل فی الضعفا جلد سوم صفحه 32 و جلد پنجم صفحه 36. این سه دسته از روایات را آقایان عزیز اهل سنت، این برادری که سؤال فرموده، من گمانم اگر میدانست ما با یک دنیا مطالب میاییم میدان، قطعا ایشون همچه سؤالی را نمی فرمودن. البته ما معمولا اینطور مباحث ابتداعا نمی پردازیم. حالا بگیر عزیزان که سؤالی کردن، ما ناگذیریم از ساحت مقدس آبا امیر المؤمنین سلام الله علیه اتفاق کنیم. روایاتی هم که من عرض کردم یک دون از منابع شیعه نقل نکردم، همه از منابع اهل سنت.
بله.
اما در رابطه با قضیه همکاری حضرت امیر سلام الله علیه با خلفا، این رو ما تو ذهنم هست که در یکی از این بحث هامون مفصل در این زمینه ما صحبت کردیم. البته الان دقیقا تو ذهنم نیست، من میتونم این رو در جلسه بعدی مفصل این رو خدمت عزیزان بله من پیدا کردم. خود میخوام در 22 سهار 85 22 سهار 85 موضوع بحث من روی علی علیه السلام با خلفا بوده، من اونجا مفصل این قضایا را مطرح کردم. مشورت کردن اگر یک یهودی هم بیاد از شما مشورت کنه، شما اگر بخواهید خلاف بگویید در حق او خیانت کردید. ما در روایت داریم بر این که
در مشورت کسی هست که خیانت نداره. ثانیاً آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اونی که برایش مطرحی مصلحت اسلام هست، مصلحت کل مسلمین مطرحه، آلات حق مسلم او را از دستش رو بودن و دارن در خلاف حق، همونطور که در نهج البلاغه هم داره که بعد از گرفتن خلافت فرمود الان حق به حق دار رسید و حق به جایش منتقل شد. خب امیر المؤمنین میبینن اینها دارن به عنوان حاکم اسلامی کارهای انجام میدهن، اگر یک جا خطا بکنن خطای اونها به پای اسلام نوشته میشود، ضربه بر پیکره اسلام هست. امیر المؤمنین از اسلام که ناراحتی ندارد، هر چی که به نفع اسلام باشد علی انجام میدهد. ولذا در مشورتهای امیر المؤمنین سلام الله علیه مصالح اسلامی در نظر گرفته شده بود. به تعبیر علامه شهید مطهری، امیر المؤمنین در طول این 25 سال و 5 سال خلافت از هر گونه انتقاد از خلفایانه خودداری نکرد، همواره از ربایندگان حقش حکایت کرد و در طول این 25 سال مسئولیتی از طرف خلفا نپذیرفت، نه امارت حادی، نه فرماندهی جنگی، نه فرمانداری شهری. اگر چنانچه علی یک مسئولیت از طرف خلفا قبول می کرد، این در حقیقت به منزله بطلان بر ادعای علی بوده. ولذا امیر المؤمنین ضمن انتقاد، ضمن عدم قبول هیچ گونه مسئولیت از طرف خلفا، آنچه که برای اسلام صلاح میدید این رو عرضه میکرد و در اختیار خلفا و دیگر مسلمین قرار میداد. این مشورت ها یا همکاری های جزئی دلیل مشروعیت خلافت خلفا از دیدگاه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست. حالا این جاله اگر فرصتی میشه باز در یک جلسه نظر آقا امیر المؤمنین نسبت به خلفا و حکومت 25 ساله از دیدگاه نهج البلاغه یا منابع اهل سنت انشاءالله باز مفصل به این خواهیم پرداخت به حول قوه الهی
انشاءالله. انشاءالله که ایشون با حسن نیت این سوال رو پرسیدند، سوالی که دو قسمت داشت و مشروحاً شما مستدل جواب دادید و ایشون به پاسخ خودشون رسیده باشن و باز روزنه ای از ارشاد و هدایت اهل بیت شامل حال ایشون هم شده باشه و بهره کافی رو گرفته باشه. من یک توضیح کوچیکی بدم در این زمینه. مکرر این مطلب مطرح هست که امیرالمؤمنین چرا همکاری کردند و چرا مشورت دادند. جناب قزوینی خیلی کامل و شامل فرمودن. من یه مثالی رو میزنم برای کسایی که حالا یه مقدار میخوان ساده‌تر مطلب رو نگاه بکنن. اگر شما یک مدرسه ای رو تأسیس بکنید، بعد زحمات فراوانی برای تأسیس این مدرسه کشیده باشید، برای اینکه مجموعه افرادی تعدادی از دانش آموزان رو اونجا جمع آوری کنید و درس بدید به اونها، هر علمی رو، هر کاری رو، هر تخصصی رو که فکر میکنید درست هست اونجا به مجموعه این افراد آموزش بدید. بعد اینکه مدرسه تکمیل شد، آماده شد، عده‌ای آمدن به زور شما رو از اون مدرسه خارج کردن و مدیریت و کنترل اون مدرسه رو به خودشون گرفتن. طبق سلیقه خودشون اون کسانی رو که خواستن گزینش کردن و اون چی که خواستن آموزش دادن به افراد اونها. در کنار اونجا یک فرصتی هم به شما دادن که گهگاهی به این مدرسه سرکشی بکنید. آیا شما از روی دلسوزی، از روی اون نیت و هدفی که داشتید و خواستید اینجا مجموع افرادی رو جمع آوری کنید و علم صحیح و دانش صحیح به اونها بیاموزید، گاهی اشغالگران و متصدیان و مدیرانی که به زور اومدن این منصب رو گرفتن ارشاد و راهنمایی نمی کنید که لااقل به بخشی از هدف خودتون رسیده باشی؟ من فکر می‌کنم این کار رو نکنید، پس معلوم میشه یه مقدار اون هدف اولیه خودتون رو خودتون زیر سوال بردید. خب چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نمونده، من فکر میکنم فقط یک تلفن فرصت داشته باشیم. اگر فرموش خواستی نداری جناب آقای قزوینی، ما یک تلفن بگیم.
در خدمت
خواهش میکنم. خدمت از ماست، لطف دارید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید.
آقای دایتی سلام از دل رفتن.
سلام علیکم و رحمت الله، دوست آذری و برادر آذری
عزیزم. سلام از دل رفتن.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
حتی حرمت حرمین شریفانی تمام مسلمین را بالاخص شریف آذربایجان را تسلیت البیرم. امیدوارم که او مسبب و اهل کسته حتی تزده زنان شناسای برسون را اجازه بسن خدمت زن ایشی به چه رو بیان و وقتی دو تو میان تو خوش جزی آشی رخصاری مچون ما ازولاد ایدن زمان اصلا اسکری گمین در خیال تعجبم نیه بو چرخ شوم و چد رفتار همیشه اهل دلانی اجبت گرد ملال حالو بلا و گمه هر امام بید این حالو جهت دین علیلن اجبت پریشان حال بلون رو حقی نگست بیلوی بنی افباد اجبت گرد به خلافت و شوم دین خساد. جناب قزوینی اگر امکان اوستا به سب افتزار دفن حضرت زهرادن بینه چه کلمه بودات خدمت زمورا